تازه بیسکیک هم داره.
بیسپیپر و بیسکیک سیرنگ.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و سلام و روز بخیر حضور شما هموطنان عزیزم، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی یک برنامه کوتاه مدت برای رفع برخی مشکلات اقتصادی خبر داد. آقای سید علی مدنی‌زاده گفت در این برنامه کوتاه مدت بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای وارد شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن دیده شده است. وی همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود ظرفیت سازی ها با روی کرده توجه به بخش خصوصی، صادرات محوری و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام می شود. وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته های تخصصی در چارچوب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم خبر داد و گفت این کمیته ها برای مقابله با قوانین مزاحم کسب و کار تشکیل شده است تا به کمک آنها موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیئت مقررات زدائی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم. لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تنظیم بازار. وزیر جهاد کشاورزی بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی را برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها خواستار شد. آقای غلامرضا نوری در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند ب ماده 12 احکام قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با حضور آقای مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد افزود مردم انتظار دارند که مسئولین از تمام توانمندی‌های قانونی موجود برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کنند. وی در این جلسه کنترل قیمت‌ها را خواست عمومی جامعه دانست و به معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد کرد کارگروهی با مشارکت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود آیا از این امکان می‌توانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کنیم. رئیس گروه سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی گفت گزارش اعتباری صادرکننده پیش از پذیرش چک قابل مشاهده است. آقای نوروزی گرمی افزود بر اساس شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، زینف این امکان را دارد که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه گزارش اعتباری صادرکننده چک را مشاهده کند.
بانک که متقاضی صدور دست چک وقتی که به بانک مراجعه میکنه و تقاضای دریافت دست چک رو ارائه میکنه، بانک میتونه بیاد گزارش وضعیت اعتباری شخص رو دریافت کنه و بعد از اینکه از اهلیت اعتباری شخص اطمینان حاصل کرد، دست چک جدید رو در بستر صیاد میتونه به شخص ارائه بده. از سوی دیگه هم زینف چک وقتی که یک چکی رو دریافت میکنه از صادرکننده چک، این امکان براش فراهم هستش که قبل از اینکه پذیرش یا عدم پذیرش رو در سامانه ثبت کنه، گزارش وضعیت اعتباری شخص رو ببینه که این موضوع شامل چک های صیادی وصول شده و در راه هستش، چک های برگشتی و وضعیت تسهیلات و تعهدات و امتیاز اعتباری چک.
رئیس سازمان فضایی ایران از آماده سازی پایگاه ملی فضایی چابهار برای نخستین پرتاب آزمایشی خبر داد. آقای حسن سالاری گفت پایگاه چابهار به علت قرارگیری در عرض جغرافیایی پایین بهترین نقطه کشور برای دسترسی به مدارهای مهم از جمله مدار استوایی است. وی با بیان اینکه به زودی دو ایستگاه زمینی هم برای کنترل و دریافت داده‌های ماهواره‌ای در شمال کشور به بهره برداری می‌رسد افزود یکی از برنامه‌های پیشروی سازمان فضایی ایران پرتاب همزمان سه ماهواره است.
تو افق انشاءالله تا پایان 404 اتفاقات مهمی که در پیش رو خواهیم داشت انشاءالله پرتاب سگانه ماهواره ظفر و پایا و کوثر نمونه دومش هست که سه تا ماهواره سنجشیه، سه تا مجموعه مختلف ساختن دولتی، یه بخش دانشگاهی، یه بخش خصوصی. من خودم همیشه لحظه شماری میکردم برای این اتفاق، چون سه تا دیسیپلین مختلف ماهواره رو ساختن، خب یه فضای رقابتی جذابی هم داره رخ میده. همیشه پرتاب‌ها هیجان انگیزه برای کسانی که تو این حوزه کار میکنن، ولی این یه ویژگی خیلی جذابی داره که سه تا ماهواره همزمان قرار هستش ان شاءالله پرتاب بشه.
رئیس سازمان فضایی همچنین از طراحی و ساخت ماهواره‌هایی با دقت تصویربرداری 1 متر خبر داد.
ما تو حوزه سنجش از دور الان توان طراحی ساخت، یعنی محصولاتی که رومیزمون آماده داریم، دقت تصویربرداری بهتر از 5 متر، بهتر از 4 متر. سال گذشته ماهواره پارس 2 رو نمایی شد که حدود دقت 4 متر که با کار تلفیقی به کمک سنجنده هاش به 2.5 متر هم میرسه. هدف گذاری ما رو برنامه 1 متره و شاید از این حیث بگیم اوضاع خوبه، ولی نکته ای که هستش، من اینو همیشه تاکیدم باید بکنم، اینه که فناوری رو به رشده. یعنی ما سال 401 که رو برنامه روی 1 متر حساب باز کردیم و پیشبینیمون بود که ما باید مثلا به دقت تاثیربرداری 1 متر برسیم تا انتهای برنامه 10 ساله و تثبیت فناوری برسیم، الان سنجنده ها روز به روز داره بهتر میشه.
تأمین مالی 950 میلیون یورویی برای 6 طرح بزرگ پتروشیمی از طریق اوراق مرابحه ارزی تصویب شد. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، شرکت پتروشیمی بندر امام با انتشار 150 میلیون یورو اوراق تا 1 ماه آینده، شرکت‌های پتروشیمی پارس، الماس ماهشهر و هرمز هر یک با 200 میلیون یورو و شرکت‌های پالایش گاز هویزه و پتروشیمی دهدشت هر یک با 100 میلیون یورو از این طریق تأمین مالی خواهند شد. مدیر کل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم حدنگاری زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت در 3 سال اخیر برای بیش از 200 هکتار از اراضی شرکت‌های دانش‌بنیان سند مالکیت صادر شده است.
پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان جایی که می‌تواند ارتباط صنعت و دانشگاه را به طور مستمر ایجاد کند. گزارش حدنگاری این هفته به این بخش اختصاص دارد و بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که بخش خصوصی یا تعاونی در اراضی پارک‌های علم و فناوری می‌سازد، سند مالکیت اعیانی صادر کند. آقای باباخان فناور:
اگر که بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن بیان زمین بگیرن یا سند اعیانی بگیرن و در پارک‌ها سرمایه‌گذاری بکنن، قطعاً ما شاهد سرعت گرفتن رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بیشتر پارک‌های علم و فناوری خواهیم بود.
داشتن سند به یکی از دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری تبدیل شده. آقای عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز:
مهم‌ترین مزیتی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان داره، آرامشی است که به این شرکت‌ها داده میشه.
آقای جعفری اناری، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
شرکتی که سند ملکی داشته باشه، اعتبار بالاتری پیش مشتریانش داره.
اما نداشتن سند و حدنگاری مشکلاتی را برای شرکت‌های فناور ایجاد کرده. آقای معین، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
امکان اینکه وام بتونن بگیرن یا وام کم بهره بتونن بگیرن براشون وجود نداره.
آقای مرادی، مدیر فروش شرکت دانش‌بنیان:
وقتی ملک اجاره‌ایه، حتی گرفتن همکار و همیار و نیروهایی که داری میگیری که بهت کمک بکنن تو اون حوزه مورد ضعف واقع میشه.
حالا حدنگاری و تثبیت مالکیت پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته. آقای فلاح، مدیر کل اداره حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
خوشبختانه تا کنون تونستیم که برای بیش از 2,157,000 متر مربع از اراضی پارک‌های علم و فناوری بالغ بر 215 هکتار اسناد مالکیت حدنگاری صادر بکنیم و در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هم این عدد به حدود 223,000 متر مربع رسیده.
اگر حدنگاری و کاداست در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری انجام بشه، ریسک سرمایه‌گذاری رو در این شرکت‌ها به شدت کاهش خواهد داد. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی خانواده‌ها، طرح مجموعه‌سازی مسکن در استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست.
روستای خیرآباد، نخستین روستا در نیکشهر که طرح مجموعه‌سازی مسکن در آن اجرا شده است. رحیم بخش هوتی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نیکشهر:
در قالب طرح مجموعه سازی تعداد 200 واحد مسکونی در حال ساخت می باشد. در 3 نقطه این واحدها به مرحله سفتکاری رسیدند و در 2 نقطه جدید هم شروع به کار شده.
همزمان با ساخت مسکن زیر ساخت ها نیز اجرا می شود.
همزمان داریم کار زیرسازی و آسفالت یکی از روستاهای نیکشهر به اسم خیرآباد و با کمک بنیاد مسکن داریم انجام میدیم.
طرحی که به دلیل انبوه‌سازی و مشارکت بنیاد مسکن استان هزینه های ساخت را برای متقاضیان کاهش داده است.
با توجه به این که مساله به صورت عمده پای کار میاد و برخی از سازه های پیش ساخته در کارگاه های خود بنیاد مسکن ساخته میشه، هزینه برای متقاضیان کاهش میاد.
محمد علی حجت آبادی، معاون بازسازی و مسکن روستایی استان:
حدود 40% در تأمین منابع مالیش مخروم صرفه تره به واسطه چند تا موضوع. موضوع اولش که خدمت شما عرض کنم واگذاری زمینش از سمسوی دولت انجام شده. موضوع دوم که صرف جویی هست و به صلاح مردم تو این زمینه کارگاه ها در محل خود پروژه احداث میشه.
در حال حاضر 650 واحد مسکونی در قالب مجموعه سازی در شهرستان های نیکشهر، زاهدان، سراوان و کنارک در حال اجراست و این طرح به زودی در شهرستان های چابهار، فنوج و سیب و سوران نیز آغاز خواهد شد.
بازار سرمایه آخرین روز کاری این هفته را با رشد شاخص‌ها آغاز کرده. بر این اساس شاخص کل تا ساعت 10 بیش از 11,000 واحد افزایش داشته. برای اطلاع رسانی از آخرین تحولات بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس، خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام می‌کنم. اوضاع بازار سرمایه در آخرین روز کاری نخستین ماه پاییز 404 چطوریه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شما خانم گنجی جان. بله، امروز هم شاخص‌ها در بازار سرمایه در محدوده مثبت در حال معامله هستند، برخلاف دو روز اصلاحی که داشته. این دیروز گزارشات 6 ماهه پالایشی ها منتشر شد و خیلی گزارش خوبی بود. البته قبلا هم رئیس سازمان بورس گفته بود و همین باعث شد که بازار بعد از 2 روز اصلاح برگرده. تا اینجا که شاخص کل بورس 15,279 واحد افزایش داشته و به محدوده 3,067,564 واحد رسیده.
بله.
شاخص کل هموطن هم که همچنان روند صعودی رو حفظ کرد. 2 روز اخیرم که شاخص کل اصلاح کرد روندش صعودی بود و تا اینجا که 4,598 واحد افزایش داشته و به محدوده 897,783 واحد رسیده. ارزش معاملات کل بازار 13,500 میلیارد تومان هستش و شاهد ورود پول توسط سرمایه‌گذاران خرد به بازار هستیم. توی دو روز اصلاحی فقط دیروز شاهد خروج پول اونم حدود 3 میلیارد تومان بودیم. امروز یه ورود پول 300 میلیارد تومانی توسط سرمایه‌گذاران خرد داشتیم.
بله.
و صندوق‌های درآمد ثابت هم یه خروج پول 400 میلیارد تومانی. در مجموع امروز 71% بازار معادل حدود 500 نماد در محدوده مثبت در حال معامله هستند و 29% بازار معادل حدود 200 نماد هم در محدوده منفی در حال معامله هستند.
بله، از سایر بازارهای مالی چه خبر؟
سایر بازارهای مالی، دلار الان در قیمت 108,500 تومان در حال معامله هستش. اونس جهانی طلا دیروز ساعت 6 به بعد کلا با کاهش همراه بود، 6.5% کاهش داشتش و از قیمت 4,350 دلار به 4,000 100 دلار رسیده بود و الان روی قیمت 4138 دلار هست. به طب الان بازار طلا یه ثباتی داره چند روز اخیر 10,900,000 تومان هستش. در بازار سکه هم کاهش داشتیم، سکه امامی با یک کاهش 190,000 تومانی در قیمت 113,000,000 تومان در حال معامله است. این سکه بدون تغییر بوده. 58,300 ربع سکه هم با یک کاهش 400,000 تومانی در قیمت 33,400,000 تومان در حال معامله است.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، شما خدا نگه.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 11:49 دقیقه است. مشروع خبرها رأس ساعت 14.
به نام خداوند پاک و دلیر، خداوند دریا، خدای امیر. به به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ سلام به روی ماه شما عزیزان و شنوندگان همراه گرامی با ایران یاران. امیدوارم که تا این ساعت از روز حالتون خوب باشه و در حال شنیدن این برنامه شنیدنی و برنامه خودتون باشین. بر شما شنوندگان محترم و عزیز، با ایران یاران یه برنامه‌ای که میتونه توسط خود شما تولید بشه. میگین چطوری؟ خب کاری نداره، دوستان و عزیزانی که هر گونه تخصص یا توانایی و استعدادی در ساخت برنامه‌های رادیویی دارن میتونن خودشون تولید کنن و دوستانی که از سر تا سر ایران با این برنامه همکاری میکنن و ما بهشون میگیم ایران یار. مثلا بنده هم صدیقه مدنی از شهر تهران هستم و افتخار اینو دارم که امروز گویندگی برنامه رو به عهده داشته باشم. پس با ما باشین. دسته از عزیزانی که هر گونه تخصص و استعدادی در ساخت برنامه‌های رادیویی شامل گویندگی، گزارشگری، تولید پادکست، تولید بسته‌های صوتی دارن و میخوان با این برنامه همکاری‌های لازم رو داشته باشن، میتونن توی پیام رسان بله با شماره‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد در ارتباط باشن. و شماره ما این هست 0990 40 555 90. و اگر دلتون میخواد به جمع ایران یاران بپیوندید، کلمه ایرانیا رو به همین شماره ارسال بفرمایید. و اگر هم از اعضای خودمون یعنی همون ایران یارانمون هستین، میتونین تولیداتتون رو برامون بفرستین. در اولین بخش از برنامه امروز در خدمت خانم احدی هستیم، یکی از ایران یاران خوش صدا از شهر مقدس مشهد، که قرار داستان زیبا رو برای ما روایت کنن. بریم که بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، علل خصوص علاقمندان به برنامه با ایران یاران. معصوم احدی هستم، ایران یار رادیو ایران از مشهد مقدس. تصمیم گرفتم امروز شما را همراه کنم با یک داستان جالب و شنیدنی از یک روستا از توابع شهرستان چناران. روستای نوزاد، روستایی در نزدیکی شهر گلمکان که قبلا گزارشی از این شهر زیبا و سرسبز داشتم، هستش. اما این بار میخوایم بریم به سراغ روستای نوزاد، روستایی که برخلاف اسمش تاریخ کهن و قدیمی رو داره. در این روستا یک مقبره در بالای تپه در بلندی دیده میشه. این مقبره زیبا و چشم نواز مقبره عبدالرحمن گهوارگر عارف قرن 8 هجری هست. این بنای قدیمی با گنبد منحصر به فردش صحنه بسیار زیبا و جالبی را ساخته. بنای آجری و گچی اون بسیار زیباست و اگر به این منطقه سفر کنید میتونید در تاریخ قدم بردارید و سفری به تاریخ داشته باشید. در سمت راست این مقبره زمین‌های روستایی‌های عزیز و زحمتکش هستش. اما در سمت چپ این بلندی یک دره بزرگ با 9 تا درخت سرو دیده میشه و این در صورتی هستش که در این منطقه فقط درخت چنار رشد میکنه و به هیچ عنوان هیچ سروی در این منطقه رویش نداشته و نداره جز این 9 تا درخت. امیدوارم برای شما عزیزان هم جالب بوده باشه. میدونم که در جای جای ایران عزیزمون از این قصه ها و روایت های مختلف در شهرها و روستاهای قشنگمون وجود داره. از شما عزیزان هم درخواست میکنم که این روایت های شنیدنیتون رو برای ما در پیام رسان بله با شماره 0990 40 555 90 ارسال کنید تا ما هم بتونیم صدای شما عزیزان رو بشنویم.
خدا قوت میگیم به خانم احدی نازنین، ما رو با این روستای زیبای تاریخی آشنا کردن و باز هم منتظر روایت‌های بعدیتون هستیم. اما دوستان، حالا که این قصه ها و داستان های زیبا رو میشنویم، میخوام بگم چقدر خوبه که با این داستان ها و روایت ها ایران زیبا رو بهتر میشناسیم و از آداب و رسوم هر شهری با اطلاع میشیم و ازتون میخوام که اگر شما همچنین روایت ها و قصه هایی داشتین حتما برامون ارسال بفرمایید، خوشحالمون میکنیم. حالا نوبتی هم باشه، نوبت یک گزارش عالیه که در مورد خیرین مدرسه ساز هست که از دوست عزیزمون خانم ساکی عزیز، یکی از ایران یارانمون هستن از شهر زیبای نهاوند که بسیار شنیدنیه. از دست ندینشا، بریم که گوش بدیم. خانم ساکی در خدمتتون هستیم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران. ساکی هستم، ایرانیار از استان همدان، شهر نهاوند. امروز در 27 جشنواره خیرین مدرسه ساز با شعار نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی شاهد همدلی افراد با سخاوتی بودیم که آینده رو با ساختن مدرسه رقم زدن. اما در خدمت رئیس محترم آموزش پرورش شهرستان جناب آقای قیصری هستیم. از ایشون بیشتر درباره این جشنواره می‌پرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این 27 مجمع خیریه مدرسه‌ساز به لطف خدا و همیاری و همکاری خیرین محترم شهرستان امروز در شهرستان نهاوند برگزار شد. خدا را شکر حضور خیرین در این فضا بسیار قابل توجه بود و تونستیم که از کمک های مردم خیرساز هم مثل سلامات گذشته استفاده ببریم و امروز حتی شاهد بودیم که بعضی از دانش آموزه های ما کلک های خودشون رو که طول یک سال پول جمع کرده بودن کمک کردن به مجمع خیرین. امیدواریم که انشالله بتوانیم با همت همه خیرینی که سالهای سال هست واقعا آموزش پرورش رو کمک میکنن و جا داره تشکر و قدردانی بکنم از همه خیرین، بتوانیم مثل سالهای گذشته شاهد حضور چشمگیر خیرین متحدین در بحث مرز سازی در شهرستان ناون باشیم.
خیلی ممنون. اگر پیامی هم برای خیرینی دارید که هنوز وارد این مسیر نشدن چی؟
پیام اینه که انشالله چون خیرین محترم شاید بعضیشون توی ناون نباشن، توی شهرهای دیگر بودن، انتظار داریم که انشالله به هر نوعی که میتوانن در واقع آموزش پرورش رو کمک بکنن و شماره حسابی است که مخصوص خیرین مدرسه ساز هست ما در فضای مجازی انشالله اون رو حتما اعلام خواهیم کرد. انتظار داریم که خیرین بزرگ مدرسه ساز نهاوندی که در سراسر کشور در جاهای دیگری هستن آموزش پرورش شهرستان خودشون رو دریابند.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. خدا نگهدار.
گزارش زیبای همکار محترم خانم ساکی نازنین از ایرانیاران شهر زیبای نهاوند رو شنیدیم و توی طول گزارش دوستان داشتم به این فکر میکردم که بخشنده بودن بیشتر از اونی که توانایی مالی بخواد یک قلب بزرگ میخواد. امیدوارم هممون این قلب رو داشته باشیم، این قلب بزرگ رو داشته باشیم که خود خداوندم میفرماید احسنوا ان الله یحب المحسنین، نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد. امیدوارم هممون به این مقام و مرتبه برسیم که بتونیم انفاق کنیم. نوبتی هم باشه، نوبت ایرانیار عزیزمون آقای علی اصغر کشاورز از شهر زیبای قزوین که مخاطبین گزارششون قطعا نوجوانان عزیز میهنمون هستن که علاقمند به بازی‌های دیجیتالی هستن. پس بریم ببینیم چه گزارشی برامون آماده کردن. خودم که بی صبرانه منتظرم این گزارش زیبا رو بشنوم. بریم و بیایم، در خدمتتون هستم.
سلام به شنوندگان خوب رادیو ایرانیان. من امروز با یه موضوع خیلی دوست داشتنی در خدمت میمونم، بازی های دیجیتالی. هممون کم و بیش با گوشی، کامپیوتر یا کنسول بازی کردیم. حالا میخوایم از مردم بپرسیم بیشتر چه بازی هایی رو دوست دارن و چرا. بریم سراغ گفتگو با شهروندان. اگه میخواستیم بازی بسازید دوست داشتید چه موضوعی داشته باشه؟
یه موضوعی مثل اساسین کرید 2 سگانه اعتیادی داره که هم حماسی باشه، هم تاریخی باشه، هم پر از پارکور باشه، فایت های قشنگ داشته باشه و فضاسازی جالبی داشته باشه.
ممنون. نظرتون بازی دیجیتالی سرگرم کنندن یا آموزشی هم میتونن باشن؟
آموزشی هم میتونن باشن. هدفهای آموزشی رو در قالب سرگرمی به بچه‌ها بهتر میشه آموزش داد تا اینکه مستقیما روی هدف آموزشی کار بشه.
ممنونم. شما اهل بازی‌های دیجیتالی هستی؟
بله.
اولین بازی دیجیتالی که انجام دادی چه بود؟
من بازی فیفا 98، خیلی بازی قشنگی بود. همیشه با دوستامون جمع می‌شدیم بازی می‌کردیم. بعد 7 تا 8 تا گل میزدم، بعضی موقع 5 تا 6 تا گل میخوردم یا باخت میدادم یا میبردم، خیلی کیف میدادم.
ممنون. به نظرتون بچه ها یا نوجوان ها چقدر باید در روز بازی کنن که هم سرگرم بشن و هم در سوکارهای دیگرشون برسن؟
به نظرم بچه ها باید بشین نیم ساعت تا 45 دقیقه بازی کنن، بعدش مقدار استراحت کنن و ورزش کنن، بعدش هم به درسشون برسن.
دوستان این هم نظر شهروندان درباره بازی‌های دیجیتالی بود. بازی‌ها میتونن خیلی سرگرم کننده باشن، اما مهمه که اندازه داشته باشه و جای درس و زندگی واقعی رو نگیره. من علی اصغر کشاورز رضوان، ایرانیار رادیو ایران از استان قزوین، امیدوارم شما هم بازی مورد علاقتون رو پیدا کنید و همیشه ازش لذت ببرید. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار.
با تشکر و سپاسگزاری از آقای علی اصغر کشاورز از شهر زیبای قزوین برای این گزارش زیباشون. آقای کشاورز باز هم منتظر گزارش های بعدیتون هستیم. خب یه بار دیگه شمارمون رو اعلام میکنم و به ادامه برنامه میپردازیم. شمارمون هست 0990 40 555 90. شما با این شماره در پیام رسان بله میتونین در ارتباط باشین و اگر دوست دارین یکی از ایرانیاران ما باشین، کلمه ایرانیار رو به این شماره ارسال بفرمایید و اگر جزء ایرانیاران عزیزمون هستین میتونین بسته های صوتیتون رو به این شماره ارسال کنین. ما رو در پیام رسان شاد هم میتونین